متفرج به دنیا باشه، یعنی متمایل، دلبسته و اسیر به دنیا باشه، آنچنان گرفتار هست که تنها صدای دندانهای حوادث او رو باز می داره. پس چه باید کرد؟ راه علاج چیست و رهنمود عملی کدام هست؟ حضرت می فرمایند که ایها الناس تولوا من انفسکم تعدیبها وعدلوا بها عن وراوت عاداتها، ای مردم خودتان را ادب کنید، خودتان را تربیت کنید، به خودسازی و تأدیب نفس بپردازید، خودتون رو تربیت کنید. به قول صاحب، در این جهان که سرانجام خانه پردازی است، عمارتی که به جای خود است خودسازی است. وعدلو یعنی خودتان را و نفستان را از این که با حرص و ولع دنبال این گونه عادات بره روی گردان کنید. هر که بر خود نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر دیگران. این عادات دنیاگرانایی که در دنیا هست، این نفستون رو چنان بسازید که به این عادات روی نیاره و آزاد باشه و به اون کرامت نفسانی انسان پایبند باشید. به جای اسیر نفس شدن باید امیر نفس بود. به قول فیض کاشانی، خطر آن نیست که در معرکه غالب گردی، از سر خیش گذشتن خطر مردان است. سفر آن نیست که از مصر به بغداد روی، رفتن از جان سوی جانان سفر مردان است.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
همچنان از رادیو معارف با منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 360 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به سرمایه اصلی یک جامعه، یعنی اعتماد عمومی مردم به یکدیگر، می‌فرمایند هر سخنی که از زبان کسی خارج می‌شود تا احتمال خیر و نیکی در آن می‌یابی حمله بر فساد مکن. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
در حکمت 360 حضرت میفرماید لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. کلمه و سخنی که از کسی بیان میشه و صادر میشه، گمان بد به اون مبر تا وقتی که محمل خوبی برای اون میتونی پیدا کنی. مسئله حمله به صحت و حمله کلام دیگران بر وجه خوب و نیکو و خوشبختانه، چیزی که حضرت امیر در این سخن اون رو مورد تأکید قرار دادن. وقتی سخنی گفته میشه، ممکنه برداشت‌های مختلفی ازش بشه، بسته به اینکه زمینه فکری و ذهنی انسان چی باشه و نسبت به گوینده چه نظری داشته باشیم. گاهی یک حرف معمولی اگر بد برداشت بشه، چه بسا زمینه نزاها و قهرها و کدورتها و موضع‌گیریها نسبت به اون، چه در جمعهای کوچک و در سطح کلان و جامعه پیش بیاد. نمونه های این رو شما در جامعه ما شاهد هستید که یک سخن از یک مقام مسئولی بیان میشه و ده ها رقم برداشت و کاربردهای گوناگون و جبهه‌گیری‌ها و اظهار نظرهای گاهی حق و گاهی باطل درباره اون انجام می‌گیره. خوشبینی و حسن ظن سبب میشه که حرفها و عملهای دیگران رو حمل کنیم به معنا و جهت مثبت و مشکلی هم پیش نمیاد. صفای دل و قلب پاک و نیت سالم سبب میشه که انسان قول و فعل دیگران رو به بهترین وجه و معنا حمل کنه و از اونها معانی درست و خوبی رو برداشت کنه. در این صورت هم خود انسان راحته و سالمه و هم به دیگران بدبین نمیشه و مشکل اجتماعی هم پیش نمیاد. فردوسی در شعری گفته است که جهان خوش بود بر دل خوشنگر، همی بد بود بر دل بدنظر. خدابین دلارام و خوشبین بود، هواپیشه ناکام و بدبین بود. فرض کنید اگر مریض شدید و کسی که انتظار داشتید به عیادتتون بیاد نیومد، یک وقت میشه اون رو حمل کرد بر بی‌اعتنایی و ضعف رفاقت و دوستی و اینکه شما براش انقدر مهم نبودید که اگر مریض شدید به عیادتتون بیاد. یکی هم نه، حمل بر این بکنیم که خب خبر نشده، چه بسا اگر میدانست میآمد. این دومی حمل به صحت، حمل به بهترین وجه. یا اگر کسی از شما انتقاد کرد، حمل اون بر دشمنی و حسادت و قصد تخریب یک احتماله، حمل اون بر حسن نیت و قصد خیر و کمک به رفع عیوب و بهتر شدن کار شما احتمال دیگره. تا جای این هست که بر این نکته، یعنی نکته خوب و محمل درست حمل بشه، حمل بر همین بکنید و از بدگمانی بپرهیزید. پس کلامی شد که لا تظنن نبی کلمت خرجت من احدن سوان، سخنی که از دهان کسی خارج میشه به اون گمان بد نبر و انت تجد لها فی الخیر محتملا، تا وقتی که احتمال داری که یک مفهوم و انگیزه خوبی داشته باشه گمان بد نبر. مضمون این کلام در حدیث نبوی هم به این شکل بیان شده که اطلب لأخی که عذرن فان لم تجد له عذرن فالتمس له عذرا، اگر برادری دینی کاری انجام داد که به نظر خلاف میومد حتما براش یک عذری در نظر بگیر، اگر هم عذری واقعا نداشت فالتمس له عذرن، برای اون یک عذری خودت پیدا کن که حمل بر بدبینی نشه و مشکل ایجاد نشه. پس حمل به صحت و خوشبینی نسبت به دیگران مضمون این کلام حضرت امیر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، شرح حکمت‌های 359 و 360 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش تویی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی‌قراره،
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما گرامیان، با برنامه دیگر از مجموعه پیشگامان در خدمت شما ایم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره زندگانی و حماسه آفرینی شهید سید عباس موسوی، نخستین رهبر حزب الله لبنان در حوزه سیاسی سخن بگوییم. در سال 1371 هجری قمری برابر با 1331 شمسی در شهر نبیشیس از توابع بعلبک لبنان در خانواده خوشنام از پدری موسوی و مادری هاشمی کودکی دیده به جهان گشود که برایش نام عباس را برگزیدند. سید عباس از همان دوران کودکی با رشد و رویش زودرس در میان کودکان محله ممتاز و منحصر به فرد شد. از همان روزها رفتارهای او شگفتی اطرافیان را برمی انگیخت. وی شیفته دانش و معرفت بود و با فراست و شهامت خاصی رفتار می کرد. آگاهی های مذهبی و تربیت دینی، پویایی سیاسی و اجتماعی زودرسی را در او شکوفا کرد و سبب آشنایی پیش از موعد او با مشکلات و نابسامانی‌های جهان اسلام شد. سید عباس در سال 1388 برای ادامه تحصیل و بهره‌مندی از برکات حوزه نجف عازم عراق شد. آشنایان او در این شهر مقدس از علاقه و توانایی فوق‌العاده‌اش در فراگیری معارف اسلامی و مطالعات دینی سخن گفتند. هوش سرشار، همت والا و داشتن استادانی بلند پایه و دانشور این جوان مشتاق معرفت را برانگیخت تا دوره‌های مقدماتی و سطح علوم حوزوی را در 5 سال با موفقیت بگذراند. در نجف، سید عباس تمام وقتهایش را برای تحصیل علم و تزکیه درون صرف کرد، به دانش و معنویت دل بست و عاشقانه محضر علما را غنیمت شمرد. سید عباس دروس سطح حوزه را در محضر آیات عظام، خویی، سید محمود هاشمی، شیخ محمد جعفر شمس الدین و سید ابوعلی موسوی فرا گرفت. سید عباس موسوی وقتی دروس مقدمات و سطح را به پایان رساند، به محضر شهید سید محمد باقر سطح رفت و ضمن کسب فیض از پرتو اندیشه های والای او با این دانشمند سترک روابط نزدیک علمی و فکری برقرار کرد. پس از آن سید عباس مصمم شد با الهام از اندیشه ها و ابتکارهای شهید محمد باقر صدر فرهنگ تشیع را ترویج و هویت دینی را در لبنان احیا کند.
مروری بر زندگی و سیرگ عملی پیشگامان دین در عرصه های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
سید عباس موسوی پس از عمری تلاش در ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و سیاسی به جهان اسلام و به خصوص لبنان، پس از بازگشت از یک سخنرانی افشاگرانه و تاریخی به وسیله بالگردهای جنگی اسرائیلی به همراه همسرش ام یاسر و فرزندش به فیض شهادت رسید. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی شهید سید عباس موسوی در حوزه سیاسی سخن میگویند. لطفاً عنایت فرمایید.
همونطور که مستحضر هستید، یکی از اقلیت‌های مهم شیعی در جهان اسلام منطقه لبنان هست. لبنان از دیرباز شیعیان در اونجا فعال بودند و یک زندگی مسالمت‌آمیزی با اهل سنت و حتی مسیحی‌ها در اونجا داشتن. جنوب لبنان یکی از مراکز مهمی هست که علمای بسیار بزرگی هم در این منطقه ظهور کردند و چهره‌های سرشناسی در جهان تشیع منتسب به این منطقه هستند. واقعیت این هست که هنگامی که در دهه 40 میلادی اسرائیل رسماً حضور خودش رو در فلسطین اعلام کرد و در حقیقت دولت قاسبی رو در اینجا شکل داد، یکی از کارهایی که اینها کردن، ما شاهد این هستیم که در سال 1982 اینها به لبنان حمله میکنن و حتی تا بیروت رو اشغال میکنن. تو این شرایط حتی دولت لبنان و ارتش لبنان هم عملا نمیتونن کاری رو از پیش ببرن اونگونه که باید و شاید در صحنه حاضر بشن و بتوانن در حقیقت اسرائیلی که عقبه اسرائیل امریکا هست، انگلستان هست، کشورهای دیگه به شدت ازش حمایت میکنن، اسرائیل رو عقب بزنن. تو این شرایطی که ما شاهد این هستیم که لبنان به شدت درگیر مسئله اسرائیل شده و نه تنها شیعیان بلکه اهل سنت و خود مسیحی های لبنان و سایر اقلیت ها در لبنان به شدت ناراحت و نگران این شرایط هستند، چهره ای ظهور میکنه به نام شهید سید عباس موسوی که ایشون در همون سال 1982 گروهی رو تحت عنوان مقاومت اسلامی تأسیس میکنه که این جریان مقاومت هنوز هم ادامه داره. خود مرحوم سید عباس موسوی در حقیقت متولد کوچه پس کوچه های جنوب لبنان بود، در فقر بزرگ شد، با وضعیت مردم آشنا بود و یکی از کسانی که در شخصیت ایشون تأثیر گذاشت و روح مجاهدت و مبارزه رو در ایشون تقویت کرد، حضرت آیت الله مرحوم شهید سید محمد باقر صدر بود. خب ایشون هنگامی که به لبنان برمیگردن میبینن اسرائیل تا این مقدار ورود به لبنان پیدا کرده، شروع میکنن جریان مقاومت اسلامی رو تأسیس میکنن و رسماً سعی میکنن که تجهیزش بکنن، زمینه‌های نظامی رو درش فعال بکنن و اولین ظهور علنی حزب الله رو ما در سال 1404 هجری قمری میبینیم که اینها گروهی از شیعیان هستن که با انگیزه های بسیار دور هم جمع میشن و در برابر اسرائیل قد علم میکنن. خب ایشون جایگاهی که تو فضای لبنان داره، اتفاقی که میفته، حماسه‌ای که میآفریند، میتواند یک جریانی رو رقم بزنه، یک حرکتی رو آغاز کنه در لبنان که این حرکت اونچنان رفته رفته رشد کنه، پیش بره که تبدیل بشه به یک جریانی که در سال 2006 33 روز در مقابل اسرائیل ایستادگی کرد. و اون شخصیت هم ما شاهد این هستیم اونچنان عظمت پیدا میکنه، اونچنان تأثیر گذار در فضای به اصطلاح لبنان میشه و در مقابل اسرائیل قد علم میکنه و میایستد که رسماً ایهود باراک که اون زمان رئیس ستاد ارتش وقت رژیم صهیونیستی است، رسماً دستور ترور مرحوم سید عباس موسوی رو صادر میکنه. شخصیت ایشون شخصیت برجسته ای بوده، دین، تقوا، متانت، هوش، شجاعت، تمام این ویژگی ها رو در مورد ایشون ذکر کرده و جایگاهش به جایگاهی است که شاهد این هستیم که خودشون درد و رنج رو از نزدیک، فقر رو از نزدیک درک کرده، به شدت توانسته است با عموم و لایه‌های زیرین جامعه ارتباط برقرار بکنه و همین محبوبیت و همین جایگاه توانسته است از ایشون یه شخصیتی بسازه که در حقیقت جوانان حزب الله، جوانان شیعه لبنان دور ایشون رو بگیرن و یک حرکتی به نام مقاومت اسلامی آغاز بشه که نتیجه شما امروز داریم مشاهده میکنیم.
آنان که طلیعه بهارن، فریاد بلند روزگارن، گلبانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
عزیزان، در برنامه امروز درباره حماسه آفرینی شهید سید عباس موسوی در حوزه سیاسی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم.
ساعت 4:20 بامداد هست و همچنان در کنار شما مخاطبان گرامی هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. شما گرامیان صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه پیشگامان رو تقدیم حضورتون کردیم که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. پاسخ به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی بخشی از برنامه زمزم احکام هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده بشید.
به نام خدا و سلام به محضر شما خوبان شنونده، دوستانی که هم اکنون رادیو سراسری معارف رو همراهی می‌فرمایید و شنونده برنامه زمزم احکام هستید. با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی در خدمت شما عزیزان هستیم تا بحثی دیگر از مباحث فقهی و شرعی رو در این دقایق ابتدایی برنامه مرور کنیم. جناب استاد محمدی خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خواهش میکنم جناب استاد محمدی، مباحثی که با حضرت عالی داریم در موضوعات مختلف فقهی با عنوان کلی راه‌های جبران گناه مطرح میشه و حضرت عالی از این زاویه مباحث رو مورد دقت قرار میدید و پاسخ سوال‌ها رو میفرمایید. اگر موافق باشید موضوع فقهی وقف رو نسبت به همین نگاه ما چند سوالی دربارش مطرح کنید، حضرت عالی پاسخ بفرمایید.
در خدمت حضرت عالی هستم.
یکی از مسائلی که مربوط به وقف هست با توجه به سرفصل بحثی که حضرت عالی انتخاب کردید، یعنی جبران گناه، تصرف در موقوفات هست که گاهی میپرسن ما یک چیزی رو که وقف شده برای کار خاصی میخواییم تصرفاتی بکنیم غیر از اون نیتی که واقف داشته، از نظر شرعی حکم این مسئله چگونه است؟
یکی از کارهای شایسته و ماندگار مسئله وقفه که در روایات ما به صدقه جاریه تعبیر شده.
بله.
صدقه جاریه یعنی ثوابش حتی بعد از مرگ ما، بعد از فوت ما ادامه داره و از برکات اون بهره‌مند میشیم. خیلی از این مساجد، امامزاده ها، حرم امام ها از این موقوفات وجود داره که گذشتگان این کار نیک را انجام دادن.
بله.
و ما از اونها بهره میبریم.
بله.
اگر خلاصه بخوایم وقف را تعریف بکنیم، یعنی جدا کردن یک مال از اموال خودمون و اختصاص دادن منافع آن برای افراد یا امور خاص یا برنامه‌های خاص.
بله.
یه بار شما میتونید بگی برای ایام عزاداری مثلا دهه محرم، اربعین، برای شهادت ائمه، مجالس ائمه، برای کسانی که بی سرپرست هستن، برای ایجاد اشتغال برای جوانان، برای اینکه بگید عایداتش ثمر اون برای وام دادن به کسانی که میخوان ازدواج کنن، دست اونها تنگه برای ترویج دین. یعنی میشه اون موضوع را اختصاصا بیان کرد و معین کرد. اینا بهش میگن وقف. اما سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، تصرف بدون مجوز شرعی، بدون اجازه واقف، بدون اینکه نیت واقف باشه، برای ما جایز نیست. ما اجازه نداریم در وقف خلاف نظر واقف کاری را انجام بدیم. مثلا ایشون گفته برای مجلس اهل بیت باشه، بگیم خب چه اشکالی داره ما این را میدیم به فقرا. یا اون واقف اومده ثمره این وقف را برای ترویج احکام دین، مسائل دینی قرار داده، ما بگیم چه اشکالی داره میدیم به یتیما، به کسانی که بی سرپرستن، فقیرن. نه، ما باید دقیقاً طبق اون نظر واقف عمل
کنیم. یه مسئله بسیار مبتلا به هست که شما حکم شرعیش رو فرمودید جناب استاد محمدی، چون که حالا در بعضی جاها هم مال موقوفه به گونه‌ای میشه که اصلا هیچ کاربردی با توجه به اون نیت واقف نداره.
بله.
فکر می‌کنم اینجا باید با حاکم شهر مسئله رو مطرح بکنن تا ببینن چه.
بله، مثلا آمده یه حمام عمومی برای مردم درست کرده، وقف هم کرده، اما امروزه با وجود حمام‌های اختصاصی که مردم در منزل دارن خیلی مورد استفاده واقع نمیشه، یعنی تقریبا یه مخروبه شده، رها شده. اینجور مواردی که وقف دیگه در اون مورد خودش کارایی نداره، استفاده نداره، اینجا برای تغییر کاربرش نیاز به اجازه حاکم شهر داره. ما باید اجازه بگیریم، اگر اجازه دادن بعد اون را تغییر بدیم یا در مورد دیگه استفاده.
خیلی متشکر. موضوع وقف رو از نگاه راه‌های جبران گناه داریم پیگیری میکنیم، این سوال رو به همین دلیل مطرح کردیم. پس مالی که وقف شده با توجه به نیت واقف در همون موضوع و همون مسیری که انتخاب شده و ایشون تعیین کرده باید مصرف بشه و راه دیگه ما اجازه نداریم ازش استفاده بکنیم.
باید در همون مورد.
بله، اگر هم وضع بگونیش که این مال و موقوف دیگه کارایش داره دست میده در خصوص اون نیتی که شده، اون هدف گذاری که شده، باید با اجازه حاکم شهر تکلیفش مشخص بشه. حالا اگر کسانی این اشتباه رو مرتکب شدن و گفتن حالا چه اشکال داره این مثلا ظروف وقف شده برای فلان حسینیه، اون حسینی هم الان متروکه شده چون جاش ضیق بوده، یه حسینی بزرگتر ساختن، ما اینا رو منتقل بکنیم اونجا، ایشون ولو وقف کرده در اونجا باشه، هم اونجا وقتی که از کارایی نداره چه اشکال داره ما اینجا استفاده کنیم. حالا متوجه شدن که از نظر شرعی نباید این کارو میکردن، یا باید اجازه میگرفتن، اجازه نگرفتن، بالاخره یک اشکالی در کارشون بوده برای جبران این خلاف شرعی که مرتکب شدن چه کار باید بود؟
آقای موسوی نژاد، یک مثال رایجی که امروزه اتفاق میفته فروختن این فرش های مساجد و حسینیه هاست. مردم وقف کردن که استفاده بشه، میان تبدیلش میکنن به فرش سجاده‌ای، اصطلاحاً تبدیل به احسن میشه، مسجد شیکتر میشه، قشنگتر میشه، اما این کار جایز نیست. اگر ما اجازه از حاکم شهر نگیریم، مجوز نگیریم، این معامله‌ای که صورت گرفته باطله. یعنی باید پول را برگردونیم، فرش را دوباره برگردونیم به همون مکان اول.
بله.
مگر اینکه حاکم شرعی اجازه داده باشه، لازم هم نیست که حتما مرجع تقلید خود ما باشه، همین که یکی از مراجع اعظام به ما اجازه بده در این مورد کفایت میکنه.
بله، خیلی متشکر. ما در این خصوص باز هم بحث داریم و سوالهایی هست که انشالله در برنامه آینده بهش میپردازیم. از جمله خیلی ها مطرح میکنه، من فقط سوالشو میگم، که ما وصیت میکنیم فلان مال ما، فلان زمین ما، فلان مغازه ما بعد از ما وقفش برای فلان کار، اصلا این درست هست یا نه؟ آیا به چنین وصیتی باید عمل بکنیم؟ اصلا این وصیت از نظر شرعی درست هست، یعنی نافذ هست، باید بهش توجه بشه یا نه؟ که این بحث ان شاء الله برای فرصت بعد جناب استاد محمدی از نظر فقهی مشخص خواهند کرد. از حضور حضرت علی خیلی ممنونم.
در خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او.
است احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
یکی از